خیلی معذرت میخوام یه 5 دقیقه چند دقیقه کردم. خیلی معذرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. فحصل من ما بیناه ان ماده الامر وضع لدلاله على طلب الوجوبی و به هذه القاعده تطبیقات استدل الفقهاء به هذه القاعده في مختلف الابواب و الفروع الفقهيه من تلك الفروع وجوب صلاه الجمعه استظهروا من قوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله استظهروا من هذه الآية بدلالة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا في الآية الثانية استدلوا باستظهار الوجوب من الآية الأولى وإذن من تطبيقاته قضية ثبوت خيار الفسق للأمة المعتقة التي كان زوجها عبدا و غیر ذلك من الفروع. حاصل کلام در اینجا این است که خب تطبیقاتی دارد ماده امر، مثل این که صیغه امر دارد الا ما شاء الله زیاد. ماده امر هم بی تطبیقات نیست، در فروع مختلفی فقها به ماده امر استشهاد کردند و استدلال برای اثبات بعضی از احکام من جمله وجوب صلات جمعه. وقتی که استدلال کردن برای وجوب صلات جمعه به آیه شریفه اذا نودی الصلاه فی یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، وقتی که این آیه استدلال میکنن برای وجوب، اون وقت استشهاد میکنن برای این استظهار، چون از این فاسعوا استظهار میکنن در این صیغه امر وجوب صلات جمعه رو. خب بر این مدعا که چرا صیغه امر اینجا دلالت بر وجود دارد استدلال میکنن به یک آیه دیگر. اون آیه چیه؟ اون آیه است که دلالت دارد هر جا امر باشد قرینه بر خلاف نباشد دلالت بر وجود دارد. آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون امر، صاحب حدائق، صاحب مدارک، دیگران برای استظهار وجوب از فسعو به این آیه دوم استدلال کردند، گفتند به خاطر اینکه خدای تعالی فرمود فلیحذر الذین یخالفون امرنا. این یعنی چی؟ یعنی چون هر جا امری باشد این امر دلالت بر وجوب دارد و این فسعو هم امر هست پس دلالت بر وجوب دارد. الان به این بحث ما چه ربطی پیدا میکند؟ ربطش این آیه دوم هست. آیه دوم فلیحذر الذین یخالفون امرنا. این امرنا، لفظ امرنا، این ماده چی هست آقا؟ امر. به این آیه استدلال کردن که کل ما کان هناک امرون تحقق امرون و صدق علیه عنوان الامر یدل علی الوجوب و قوله تعالی لما کان امرن فهو یدل علی وجوب. صغرا چیه؟ قوله تعالی فسعوا امرن صدر من الله، صدر من الشارع، و کل ما کان هناک امرن صادر من الشارع یدل علی وجوب. فلذا عبارت مدارک رو اینجا آوردیم، صاحب حدائق رو اینجا آوردیم، ظاهرن آوردیم دیگه در این تطبیقات دیگه، در اون زیل آوردیم، بله؟ در تطبیقات دی؟ کلام صاحب مداره؟ در پاورقی؟ پاورقی نداره؟ الان در جزء شما تطبیقات نی؟ آه معذرت میخوام، من فکر کردم که در جزء شما هست، معلومه که این بعدن الحاق شده. خب حالا من آدرس رو میدم خدمت شما. در این پر اولی که عرض کردم، استشهاد کردم، اصطلاح این کلام صاحب مدارک است. در مدارک الاحکام جلد 4 صفحه 8 الی 9 این یک آدرس. آدرس دوم جلد 4 صفحه 8 الی 9 بعد این آدرس اول. آدرس دوم حدائق الحدائق الناظره محدث بحرانی جلد 9 صفحه 386 توجه فرمودید و 390. خب این عبارت ایشون رو اینجا مفصل آوردیم که ایشون به همین تقریب و بیانی که خدمت شما عرض کردم استدلال کرد به آیه فلیحذر برای استظهار وجوب از صیغه امر فسعو. التفات فرمودید؟ بله. در کتب اصولی شما ملاحظه کردید دیگه، یکی از آیاتی که استشهاد میکنم برای دلالت ماده امر وجوب کدوم آیه است؟ همین آیه فلیحذر دیگه. توجه فرمودید؟ حالا من میخوام تطبیق فقهیشو ذکر بکنیم که کردیم الان، که در این فرق استدلال بر وجود صلاة جمعه به این آیه استدلال کردن صاحب مدارک و صاحب هدایه. کسی مطلبی داشت؟ بله دیگه، نیست استشهادی که به اون آیه دوم کردن، گفتن که ما استظهار میکنیم وجوب رو از این صیغه ام. خب چرا؟ گفتم به دلیل اون آیه، آیه دوم فلیحذر الذین یخالفون عن امرنا، چون این امره و اون آیه دلالت دارد که هر جا این امر تحقق پیدا بکند، امری از جانب شارع تحقق پیدا بکند، این دلالت بر چی دارد آقا؟ وجود دارد. ما از شما سوال بکنیم دلالت اون آیه دوم آیا از قبیل ماده امره یا صیغه امره؟ صیغه امر، بخاطر که همه اصولیین همین آیه رو میارن برای اثبات چی آقا؟ دلالت ماده امر. آیه دوم ماده امره. همه اصولیین آیه دوم رو برای چی میارن آقا؟ ماده هم میارن دیگه. اینا هم استشهاد کرده به این آیه دوم برای استظهار از وجود اون آیه اول. از کردیم صغرا کبرا منطقی شب این میشه. فقیه چی میگه؟ میگه قوله تعالی فسعوا الی ذکر الله امر صدر من الشارع و کل ما کان هناک امر صادر من الشارع یدل علی الوجوب.
این خلف هست که این استدلال، چون اون امری که صدره اینجا ماده امر نیست. در یکی این در صغرا اون کلمه امر با اون چیزی که در کبرا آمده، یعنی حتی وسط دوتاشون یک معنا
نداره. امری که میگه ماده امر، فقها در بحث ماده امر که این آیه رو میارن، امر طبعا و قطعا همیشه به صورت آمروکه نیست یا امرو نیست. امر اکثر قریب اتفاق مواردش از قبیل چی است آقا؟ صیغه هست. خب وقتی در ماده امر به این آیه اصولیین استدلال میکنن که این آیه دلالت دارد برای اینکه ماده امر ظهور در وجوب دارد، این امری که در این آیه است فلیحذر الذین یخالفون عن امرنا، این امرنا که ماده امر است، مصادیق خارجی این امرنا مگه همیشه خود ماده هست؟ خیر، امرنا این امر ما، امر ما خود صیغه امرم امره ماست دیگه. بعد اکثر عواملی که از شارع صادر میشه در خارج که از مصادیق امرنا باشن، اینا همه از قبیل چی هستن آقا؟ صیغه. منتهای مراتب این آیه، خصوص این آیه فلیحذر، این دلالتش بر ظهور ماده امر بر وجوده. یعنی هر جایی که امر، این امر عنوان امر، لفظ امر، لفظ امر معنایش و مصداقش محقق شود، اونجا این دلالت بر چی دارد آقا؟ وجوب دارد. پس این منافات ندارد که مصادیق ماده امر، امرنا یا امرو، امر النبی، امر الشارع که به نحو ماده میاد در روایات استعمال میشد، این منافات ندارد که مصادیقش از قبیل امر چی باشه آقا؟ استیغه باشه. ودنفی همینه. بله. خب یکی از فروع دیگر ثبوت خیار فسخ است در نکاح عمه معتقد. زوج و زوجه هستن، زوجه عمه هست، زوج عبده. فقها فتوا دادن به مجرد اینکه این عمه معتق شد، آزاد شد، عتق شد، خود به خود خیار فسخ نکاح برای او چی است آقا؟ ثابت میشه. به چی استدلال کردن؟ یکی از اون ادله‌ای که استدلال کردن این حدیث بریره هست، همسر مغیث. مغیث عبدی بود، زوجه ای داشت، اسم زوجهش چی بود آقا؟ بریره. این بریره عتق شد، بعد از اینکه آزاد شد خب دیگه تمایل به بقا با اون شوهرش نداشت. خب گفتن به خاطر اینکه العبد و مافیته لمولا، دیگه این عبد با تمام اموالش مال کیش بود آقا؟ مولاش بود. هر موقع میخواست به این زن چیزی بده از مولاش به چیکار بکنه آقا؟ اجازه میگیره. خوشش نمیومد که در خانه بمونه. توجه فرمودید؟ فلذا یکی از حکمتهایی که گفت شارع مقدس خیار فسخ رو اینجا ثابت دونست اینه. توجه فرمودید؟ ولدش همینجور، ولد این شخص عبد باز مال مولاه. لذا زنی که بگه فرزند من مال مولای شوهر من، تمام اموال این که اومان بده باید از اون مولا اجازه بگیرد. خب پس من این وسط چی کارم؟ فلذا خیار فسخ و شارع مقدس اینجا برای زن اون عمه معتقه بعد اتقاها ثابت کرد. خب یکی از ادلهی که برای ثبوت این خیار فسخ و اون استدلال شده این حدیث بریده هست. چرا؟ به خاطر این که میگن بعد از این که او عتق شد خبر رسید که خبر میل او به فسخ و انفساخ عقد به رسول خدا رسیده. حالا اون بریده که مطلع شد میگن دنبالش میرفت، گریه میکرد و خلاصه میگفت که این دیگه من میخواد علاقه داشت به ایشون، نمیخواست این فسخ بشه، حتی در روایت داره که گریه میکرد. بله خب حضرت رسول به ایشون فرمودن که این پدر فرزند توست، جدا نشو ازش، به سر رجوع بکن به او. اینجا گفتن که بریده که سوال کرد اتعمرونی، این اتعمرونی گفتن که چون سوال کرد آیا مرا امر میکنی، معلوم است که لولا امر رسول برای چی بود آقا؟ جائز بود این فرق. اگر جائز نبود این تعمرونی دیگه مورد چی آقا؟ نداشت. اگر به حکم اولی رجوع جایز نبود، بقا در حباله حباله اون شوهر واجب بود، دیگه آیا اتعمرونی معنا داشت؟ خیر. شارع عبد رسول هم بشه فرمود راجعیه، یعنی فصل نکن. توجه فرمودی؟ خب این وجه استشهاد شد، یعنی به این حدیث گفتن چون این حدیث رو استشهاد کردن برای اینکه خیار فسخ در اینجا جائز بود به حکم اولی. بریده میخواست ببیند که آیا حضرت رسول به حکم ولایی و حکومی مثل اون که امر دستور داد که اون درخت رو اون ثمرات ابن جندب نبوده که میرفت بالای درختش و اون انصاری رو اذیت میکرد، چون شکایت کرده حضرت فرمود که فقل ورمه بها الی، دستور داده آخرش ولی به حکم اولی که اینجا مال خودش بوده. حضرت امام راحل در اینجا میفرماد که در همین کتاب اصول قاعده لا ضرر میفرماد که این حکم ولایی و حکومتی حضرت نبی بوده صادر شده، چون به حکم اولی هر کسی از مال خودش میتونه چکار بکنه آقا؟ استفاده بکنه. این فإنه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایشون میفرماد این تعلیلی است برای حکم حکومتی نبی. توجه فرمودید؟ در هر حال این روایت که امنه این بریده چون میدونست که به حکم اولی جایز هست فسخ براش، فلذا وقتی که حضرت بهش فرمود ایشون سوال کرد که آیا به من امر میکنی، یعنی به عنوان نبی به من امر میکنی که اگر امر میکرد این جواز تبدیل به چی میشد آقا؟ وجوب رجوع میشد. حضرت فرمود نه من امر نمیکنم، انما انا شافعی، من میخوام خود تصمیم بگیری، منتش من دارم شفاعت میکنم. در از این است که این فرع یعنی جواز فسخ نکاح در این فرع ما، یکی از وجوهی که برش استدلال کردن همین اتأمرونی هست که بریده از نبی چیکار کرده؟ آقا سوال کرده. مرحوم علامه حلی اشکال کرده به این استشهاد، به این روایت برای این مطلوب، فرمود نه این درست نیست، به خاطر اینکه فرض روایت جاییست که این بریده فسخ کرده بود، اصلا این عقد منفسخ شد بعد الفسخ. حضرت فرمود بهش رجوع بکن، یعنی رجوع بکن به تجدید نکاح رجوع بکن. خب تجدید نکاح هم امریست که به ید اوست دیگه، عقدی که منفسخ شده تجدیدش دیگه هم موجب میخواد هم قابل، موجبش خود زنه دیگه. توجه فرمودید؟ این که فرمود رجوع بکن یعنی که تجدید نکاح بکن. پس بنابراین این صلاحیت برای استشهاد به این فرد ندارد. معناش این نیست که این جائز بوده برایش رجوع، نه بعد از پس بوده. اتعمرونین اتعمرونی به ان اجدد نکاح او ارجع به تجدید نکاح املا. خب اگه این باشد دیگه این روایت برای استشهاد این فرد مناسب چی آقا؟ نیست. ما هم کردیم نه، این احتمال اولی که دادیم ظاهر روایت همونیست که عرض کردیم خدمت شما، ظاهر روایت همونه. توجه فرمودید؟ فلذا این روایت صلاحیت استشهاد برای این فرد چی آقا؟ دارد. این دو نمونه رو عرض کردیم، شما میتونید فروع مختلف دیگر رو خودتون پیدا بکنید. مسئله سواق مثلا که اون لولا اشق علا امتی لعمتون به سواق و سایر فروعی که از کلمات فقها رو ببینید، اصولیین رو چه روایاتی رو آوردن، بعد این روایت رو بزنید به کامپیوتر واسه شما کل فروعی که فقها به این روایت در اون فروع استشهاد کردن رو میاره. بله مسئله اگر باشد بفرمایید. بله ایشون میگه که عده اینجا مطرح نیست، راجعیه اگر باشه که مناسب هست، به خاطر اینکه حضرت مطلقا فرمود راجعیه، نگفت بعد انقضاء عدته. توجه فرمودید؟ او ظاهرش این است که هنوز فسخ محقق نشده، او تمایل به فسخ داشته چون اختیار داشته دیگه، جایز بود دیگه، جواز ثابت بوده. وقتی که حضرت مطلع شد ایشون عزم بر فسخ دارد، اون شوهر هم که متوجه شد ایشون میخواد جدا بشد گریه کرد، یعنی مطمئن شد که دیگه او عزمی چی داره آقا؟ فسخ دارد. اما هنوز فسخ تحقق پیدا نکرده، حضرت شافی شد که او فسخ چی آقا؟ نکنه. این راجعیه به این معناست، به این معنا. توجه فرمودید؟ غرض این است که خدا حفظتون کنه. نه اتعمرونی بعد از حق با شماست، همینطور ما هم همجور دوشتیم که در هر صورت باشد اتعمرونی به معنای همون وجوب ماده ام. حالا یا ایجاب تجدید نکاح یا ایجاب چی آقا؟ عدم فسخ، یعنی رجوع. توجه فرمودید؟ در هر دو صورت به محل استدلال این مسئله ما که امر ظهور دارد، ماده امر در وجود، ضرر چی آقا؟ نمیزند. اما فرقی که ما گفتیم اون مورد استشهاد علامه بود که گفته این روایت دلیل است برای ثبوت جواز خیار فرد، اون اشکالش بر او والد بوده، اتفاق فرمودید. اما برای اینکه استشهاد بکنید به ماده ام دلالت بر وجود دارد، علایان فرقی نمی کند. خب بعد
سوال
کرده
اتعمرونی، این مثلا پیغمبر فرموده باشن که راجع خودش یک امری،
بعد
خب اگر واقعا اون وجود در اون کلمه راجع با اون ماده ام بوده باشه، یه این نمید سوال بکنه.
نگفته هنوز راجع که
نه پیغمبر مگه بشه
نه
سوال کنه که آیا ام بوده؟
خب راجع گفته به سیغه گفته، راجعیه این سیغه است، سیغه امر، سیغه امر هم در استحباب و هم در وجوب الا ما شاء الله در نصوص کتاب و سنت استعمال چی آقا؟ شده. لذا ایشون شک داشت که آیا مراد حضرت از این راجعیه که صیغه هست واقعا امر الزامی هست از تعمرونی. خب اگر ببینید یک شاهد خیلی خوب گفتن، یک شاهد قطعی که برای اینکه این ماده امر و وجود دارد اینه که این صیغه امر که علیان امر بود نبود. آقا حضرت چه فرموده؟ راجعیه، خود این صیغه امر دیگه. پس این که امر صیغه صادر شد از حضرت که این وجدانی بوده. اتعمرونی معناش این نیست که آیا امری از تو صادر شد، معلوم که امر صادر شد راجعیه، خود صیغه امر دیگه. مقصود ایشون از سوال است که آیا امر به معنای ایجاب امر الزامی از تو صادر شده. پس به خاطر همین است که این اتعمرونی دلالت دارد بر ایجاب، بر وجود. توجه فرمودید؟ چون این با این اتعمرونی که امنه سوال کرده که اتوجه بانی واجب کردی بر من و الا اگر مجرد صیغه امر بود که صادر شد. به خاطر همین است که اتعمرونی که ماده امر است حتما اینجا باید دلالت بر چی داشته باشه؟ آقا وجود داشته باشه. و الا چون اصل صیغه امر که صادر شد، جواز که ثابت بود، جواز که مشکلی نداشت، صیغه امر هم که صادق بود و صادر بود و امر به معنای صیغه امر که صادق شده بود، پس فقط این از سوال از چی آقا؟ امر خاص، یعنی امر الزامی. پس این ماده امر دلالت داره اینجا بر امر الزامی. البته اون اشکال سر جای خودش باقی است. اشکال اول چی بوده؟ در دروسرها گفتیم به قرینه. این ما که اول این اشکال پذیرفتیم، منتهاش وقتی تطبیق فقهی خدمت شما ذکر میکنیم، بناهن علا قول کسانی که این روایت رو و اون آیه رو صالح میدونن برای دلالت امر بر ماده امر بر وجوب و دلیل میدونن، این میشه تطبیق فقهی. این تطبیق فقهی مبنی بر اون اقوالی از اصولیین که این آیات و روایات رو شاهد گرفتن برای دلالت ماده هم چی آقا؟ بر وجود. بله.
اون آیه اول که قبیه
هست،
اون مثلا بوده که مثلا منظورت هم مصادیقش هم مد نظر هست.
بله دیگه.
خب این مصادیق الان راجعیه خودش یکی از مصادیق امر.
بله مصادیق امر. آیا امر الزامی است؟ این امر.
همون چون بس توی دوال منظور موضوع
دقت کنید. مصادیق ماده امر گفتیم عوامل به صیغه است، درسته؟ این عوامل به صیغه اعم است از وجوب و از نفی. منتها اون آیه چی دلالت دارد؟ آیه فلیحذر میگه هر جا که امر صادر شده باشد مطلقا این دلالت بر وجوب دارد. این آیه یکی از آیاتی است که برای ما اثبات میکند که کلا صیغه امر ظهور در وجوب دارد، مگر اینکه قرینه بر چی باشه آقا؟ خلاف باشه. چون ما نعلم وجدانن که کثیر من الاوامر صادر من الشارع، بسیاری از اوامر قرینه بر اراده استحباب چی آقا؟ داره. اینو میدونیم. منتها میخوام اصل اولی تشکیل اگر بدیم چی بگیم؟ بگیم آقا هر جا امر از شارع صادر شده باشد این زودر وجوب داره. یکی از ادله ما چی میتونه باشه؟ همین فلیحذر چی میگه؟ میگه هر جایی که امر ما باشد تخلف از این امر چی داره آقا؟ عقاب داره. این میتوند اصل برای ما تأسیس بکند. منتها ما من آمن الا وقت خص که گفتن اونقدر این عمومات اشاره تخصیص خورده که دیگه به این عبارت علما تبدیل شده. این عبارت علما روایت نیست و در اثر استقراء عوامر اشاره است که ما من عام من الا وقت خوش دیگه و منافات نداره.
بله جهت
ما شما استفاده قرض می‌کنید، این عام چون فنجذر اومده قضیه میشه که اونجا هم داره
میشه که همین رو داریم میگی. پس چی رو داریم تعلق این هر از عام من
این قرینه است. این فلیحذر ان امرنا این شاهد میشد که اون فصع او به معنای چی است آقا؟ وجوبه. چون اون فصع او قرینه بر استحباب که ندارد. امر من الشارع، درسته؟ این آیه دوم چی میگه؟ میگه هر جا امری باشد در وجود داره. خب این کمون اشکالیست که ما از قبل کرده بودیم که این دلالت به قرینه، این آیه به قرینه دلالت دارد دیگه. ما چرا این آیات رد کردیم؟ در ابتدا گفتیم آقا این ادله لفظی کتاب و سنت از آیه و روایات اینا نمیتونه دلیل باشه. نگفتیم این رو؟ گفتیم دیگه. گفتیم چون بله گفتیم علی المبنا دیگه. الان ما از ابتدا گفتیم دلیل اصلی ما تبادره. من روز قبل گفتیم چند بار دیگه آقایونی که بودن در خاطرشون هست. ما الان این تطبیقات فقهی رو علی المبنا داریم میگیم. وقتی که ما تطبیق فقهی برای یه قاعده تشکیل میدیم، یعنی اصولی اینه که این آیه شریفه رو و این روایت رو دلیل گرفتن برای ظهور ماده امر یا دلالت ماده امر بر وجود، اینا بناً علی هذا المبنا به این آیات و این روایات استدلال کردن در فروعی. اتفاق فرمودید ولی از خود ما سوال بکنید میگیم نه این استدلال درست نیست چون اینو قرینه داره خودش. همون حرف اولی که گفتیم هست دیگه. بعد خب بحث بعدی راجع به صیغه امر است. صیغه امر و مدعا این است که وصف شده برای طلب. یعنی معنای حقیقی صیغه امر چی است؟ آقا طلب. این مقدار، این مقدار که معنای موزون لای صیغه امر طلب باشد، خود طلب، نه طلب عالی من الدانی، نه طلب عن استعلائم، توجه فرمودید، نه طلب الزامی، نه اصل طلب، این هیچ کسی خلاف نداره. مرحوم صاحب شرایع در کتاب معارج دعوای لا خلاف کرده است بین علمای ما. در همین کتاب بدایع عبارتش آوردیم در صفحه 30، عبارتش اینه: لحظت و افعد حقیقتون فی طلب بلا خلافن. یعنی هیچ اختلافی بین اصحاب ما نیست که صیغه امر حقیقت است. این وصف شده برای چی آقا؟ طلب. و هل هی حقیقتون فی تهدید، آیا در تهدید هم حقیقت هست؟ مثل که فأتو ما شئتون، فأتو، بعد اون آیه هست که تهدید میکند اعملوا ما شئتون. بله این البته اعمال و معاشتم درسته. یا آیات دیگه هم هست که ذات مقدس حق به کفار و منافقین تهدید میکند به صیغه امر. توجه فرمودید آیا حقیقت تهدید هم هست؟ ایشون میفرمود که الازهر عدمو، ازهر این است که حقیقت در تهدید نیست. چرا؟ استدلالشون خیلی جالب هست. و الا لتوقف الذهن في فهم احد الامرين عند الاطلاق وهو باطل. یعنی چی؟ یعنی اگر حقیقت در تهدیدم بود، وقتی که بلا قرینه کسی لفظ ماده معذرت میخوام صیغه امر رو ازش صادر بشه، افعل بگرد، این صیغه امر اگر هم حقیقت در طلب بود و ایضا هم حقیقت در تهدیدم بود، اگر چنین بود ذهن با شنیدن این صیغه هم توقف میکرد، چون نمیدونست که کدوم اراده کرده، که هم حقیقت در طلبه هم حقیقت در تهدیده. دیگه هر دو معنی حقیقی هستن، خب حالا کدوم رو اشاره اراده کرده؟ اصالت الحقیقه جالب شد، خب اصالت الحقیقه که هر دو شامل میشه، هر دو معنی حقیقی میشن دیگه. ایشون میگه که به وجدان ما در انفس خود، در ارتکاز عرفی خود، ببینید در ارتکاز خودمون رجوع میکنیم، میابیم که هیچ توقفی در اینجا نمیکنیم. بلا توقفن ذهن ما متبادر میشه به منصرف میشه به چی آقا؟ طلب. فرض کنید در جایی که صیغه افعل صادر شد هیچ قرینه ای در بین نیست که تهدید مراده، تعجیز مراده، چیز دیگری. ایشون میگه ذهن سامع توقف نمی کند، بلا درنگ متبادر میشد به چی آقا؟ طلب. معلوم میشد که دیگه همون حقیقیه، تهدید دیگه حقیقت نیست. این استدلالشونه. ولی خب هم عدم خلاف هست هم استدلال که بعد میگرده استدلالشون به چی آقا؟ به تبادل. این در فرمایش ایشون هست. مرحوم سید مرتضی به جمیع فقها و همچنین شیخ طوسی و اکثر فقها، این که میگیم جمیع چون در لفظ سید مرتضی جمیع فقها اومد، این که میگیم اکثر چون شیخ طوسی در عده گفته اکثر فقها، نسبت داده چی رو؟ گفته وصف شده برای طلب عالی مندانی. این البته منافات با حرف صاحب شرایع چی آقا؟ ندارد، چون بالاخره اینم نوعی طلبه. اون خواست بگه که اصل طلب متیقن، اتفاق فرمودید در مقابل تهدید، در مقابل معانی دیگر غیر طلب. پس این حرفی سید مرتضی و شیخ طوسی که گفتن اتفاق است برای این که برای طلب عالی منددانی است، حرف صاحب شرایع رو نفس چی آقا؟ نمی کنه. چون اون نمیخواست طلب خاصی رو به گدا، اون میخواست بگه که سایر معانی که غیر ماهیت طلب هستن اونا از موضوع لد چی هستن آقا؟ خارجن، و لذا مقابله انداخته بین طلب و بین تهدید. پس او میخواست طلب تب جمله رو بگه که نفس بکنه تهدید رو، سایر معانی رو. این دو بزرگ بار بخوام بگن که علاوه بر این که برای طلب برس شده، طلب خاصیه، اون طلب عالی از دانی هست. این کلامشون هست. خب اینجا هم آوردیم. خود ایشون این رو دقت کنید. خود ایشون سید اختیارش اشتراکه. اما به فقها اینجور نسبت میده. توجه فرمودی؟ به فقها اینجور نسبت داده، مراجعه بکنید. این نفس کلامشه. میگه ولیکن به نظر ما مشترکه. ایشون میگه. بین چی؟ بین طلب و اباحه و تهدید و تحدی و تعجیز و تکوین، مثل کن فیکون. توجه فرمودید این کن به معنای امر تکوینی، امر اعتباری نیست. بله. محقق ناینی برای صیغه امر 24 معنا ذکر کرده. خب بالاترین تعدادی که من دیدم در کلام محقق ناینی دیدم که ایشون 24 معنا شمرده برای گفته، حتی 24 معنا هم گفته شده. اونی که صاحب کفایه میگه این است که صیغه امر وضع شده برای طلب به داعی بعد. برای کلام صاحب کفایه مرحوم بروجردی یک توجیهی کرده، گفته این داعی بعد قید وضع هست، قید موضوع له نیست. یک توضیحی داده برای وضع که یعنی قید مصادیق هست، قید مصادیق صیغه امر است. یعنی این که صیغه امر وضع شده برای طلبی که در مقام تحقق خارجی که این امر صادر میشد، مصادیق خارجی، تحقق خارجی، این به داعیه بعث باشد. خود موضوع له طلبه، اما اون طلبی که در مقام استعمال، در مقام تحقق خارجی که استعمال میشد، اون مقام استعمالش باید به داعی چی باشه آقا؟ بعث باشه. قید موضوع له باشه چی؟ قید موضوع له احباب این است که طلبی که مقید از خود اون مفهوم طلب، نه هر طلبه، طلب خاصی، طلب خاصی که در مقام جر از اول این صیغه امر وضع شده برای طلب خاصی، که این خصوصیت در خود معنی موضوع له چی شده؟ اخذ شده، از شئون وضع میشد، از شئون موضوع له میشد. یعنی که در خود موضوع له در رتبه سابق قبل الوضع لحاظ شده. هر واژه‌ای که میخواد لفظی رو برای معنای وضع بکند، اون معنا رو در رتبه قبل الوضع باید لحاظ بکند دیگه، نباید لحاظ بکند تا بگد وضعت هذا لذاق. این هذا لذاق هر دو باید قبل از رتبه فعل وضع رو لحاظ بکند واضح. خب ایشون میگه در رتبه قبل الوضع یعنی موضوع له، این خصوصیت اگر عقد شده باشد، خصوصیت دایی وضع، این میشه قید موضوع له. اما نه، اگر در مقام وضع این رو لحاظ میکند به لحاظ استعمال، یعنی بگرد من وضع کردم این صیغه امر رو برای طلب، اما طلبی که در مقام استعمال بدایع وضع بوده باشد، این میشد قید وضع. قید وضع بدایع استعمال باشد، قید وضع باشد، یعنی که در مصادیق. مرحوم بروجرد این رو گفته با همین تفسیری که عرض کردم بیان کرده، اشکال کردن به ایشون، مرحوم حکیم اشکال کرده و دیگران که آقا این بالاخره آخرش برمیگرده به قید موجوده. این کلام ایشون هست به اصطلاح برای توجیه رد توجیه مرحوم بروجردی. مرحوم بروجردی کلام آخوند رو که گفته که صیغه امر وضع شده است برای طلب بدایع وضع، ایشون توجیه کرده کلام صاحب کفایه رو، گفته مراد صاحب کفایه این است که این داعی وضع قید وضع هست برای مقام استعمال. توجه فرمودید، قید مصادیق صیغه امر است در مقام استعمال، قید موزون له نیست. ولی مرحوم حکیم به این توجیه اشکال کرده، مرحوم امام یک اشکال دیگری بر خود صاحب کفایه کرده. ما میخوام بگیم که این توجیه مرحوم سید بروجردی درست نیست. چرا؟ چون در کلام صاحب کفایه یک لفظی هست که بیان میکنه مراد ایشون رو. ایشون بعد از اینکه این حرف رو زده، بدای بعد گفته بنابراین این انشاء طلب بدایع وضع حقیقی است، اما بدایع تحدید مجازی است. خب پس معلوم میشه که ایشون قید موزون لگی گرفته که گفته که انشاء طلب بدایع وضع حقیقی است. پس معلومه که اگر وقتی که این انشاء طلب بدایع وضع حقیقی بشه یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی است. معنای حقیقی انما یؤخذ فی الموزون ده، نه در مقام وضع و مصادیق استعمال. لذا مرحوم حکیم هم اشکال کرده به مرحوم بروجردی که آقا بالاخره شما که میگید در مصداق عقد شده، لامحاله برمیگرده به قید موزون ده، چه بخواهید چه نخواهید، بالاخره این واضح در مقام وضع و موزون ده رو که لحاظ میکند که طلب باشد، طلب خاصی رو لحاظ کرده، طلبی که بدایع وضع انشا بشد، او رو لحاظ کرده بر مقام وضع نکرده. جایگاه و موطن این لحاظ لا ينبغي الا ان يكون من شأن الموضوع له، جایگاهش اینه. اشکال مرحوم حکیم بهشون اینه، به نظر ما اشکال وارده. حتی خود مرحوم آخوند هم از بیانش همین استفاده میشه. از عبارت آخوند در این جمله‌ای که هست اینه، ایشون دارد که فیکون، این عبارتش اینه، فیکون انشاء الطلب بها بعثاً این لعجل بس، این بدایع بس حقیقتا و انشاء بها تهدیدا مجازا، در عبارت در بدایع اومده کل عبارتش. خب این که مقابله میندازد میگه این انشاء طلب بدایع بس حقیقتا، یعنی چه معنی حقیقی؟ معنی حقیقی لیس الا ان یخف موزون ده. بالاخره اشکال دیگری امام دارد بر صاحب کفایه که مطالبه فرمایید. یاد ان شاء الله الحمدلله رب العالمين
و الصلاه و السلام على رسول الله. حاجی راستی بذارم تو جامعه داری نبود تو چیز زدن
ناقض ها به هاگه حدیث هست.